هفت شب در ایران رو پیش رو دارید و این مجله شامگاهی ماست. اگر که همکنون به ما پیوستید که خیلی خوش اومدید و اگر از ابتدای روز با ما همراه بودید، همونطور که میدونید یک نیم روز رو تا شامگاهش به اینجا رسوندیم، یعنی در سه‌شنبه ششم اسفند ماه 1398 یک بار دیگه این بخت رو داریم در کنار شما باشیم، نگاهی کنیم به آخرین اخبار و مطالب درباره ایران و در ارتباط با ایران. اما پیش از این که مجله شامگاهیمون رو با هم ورق بزنیم، در دل این روزهای سرد بارانی و برفی که بخشی از نقاط ایران رو تسخیر کرده، بگذارید بریم سراغ فرهنگ قویمی و تازه ترین خبرها رو با او پی بگیریم.
با درود فراوان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید با توجه به تصویب در شورای عالی امنیت ملی و دستور رهبر جمهوری اسلامی، تصمیمات ستاد بحران کرونا لازم الاجراست. آقای روحانی در همین حال از عادی شدن روند اوضاع در ایران از روز شنبه هفته آینده خبر داد.
حالا هر کجایی اگر این ستاد موردی رو از شنبه لازم دید، اگر مدرسه‌ای، دبیرستانی، دانشگاهی، محل اجتماعی مورد خاص رو اگر تشخیص داد خودش اعلام میکنه. بنابراین از روز شنبه همه روال‌ها به صورت عادی خواهد بود در کشور، مگر مورد خاص با شرایط ویژه که خود ستاد ملی اعلام میکنه به اونها.
آقای روحانی که پس از جلسه ستاد بحران سخن می گفت، بار دیگر بر لزوم اجتناب از حضور در اجتماعات پر جمعیت تاکید کرد و از آن جمله به اماکن مذهبی نیز اشاره کرد. این در شرایطی است که گزارش ها از اماکن مذهبی از جمله در قم همچنان حاکی از حضور پرشمار زائران است. حسن روحانی همچنین با اعلام اینکه حرکت به سمت کنترل ویروس است، از آنچه هراس افکنی دشمن در جامعه نامید انتقاد کرد. او در این باره توضیح بیشتری نداد. روز سه‌شنبه کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد تا ظهر سه‌شنبه در ایران ابتلای 95 تن به ویروس کرونا قطعی شده و 15 نفر نیز جان خود را از دست دادند. یکی از معاونان وزیر بهداشت و یک نماینده مجلس از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داد. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت روز سه‌شنبه با انتشار یک ویدیو در فضای مجازی ابتلای خود به ویروس کرونا را تایید کرد.
میخواستم به اطلاعتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم، تست اولیم آخر شب مثبت شد، از دیشب خودم رو در محلی ایزوله کردم. چند دقیقه پیش به من گفتن که تست نهایی قطعی شده، دارم درمان رو شروع میکنم.
آقای حریچی در حالی که در این ویدیو گفت از روز گذشته دچار تب شده بود، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کنار علی ربیعی سخنگوی دولت بدون ماسک و ابزار پیشگیری شرکت کرده بود. ساعتی بعد محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داد و گفت چندان امیدی به ادامه حیات ندارد. آقای صادقی در یک توییت از رئیس قوه قضاییه خواست از زندانی‌های امنیتی و سیاسی به مرخصی بیایند تا بتوانند به گفته او در کنار خانواده خود این اپیدمی را پشت سر بگذارند. در خبر دیگر، مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در جریان یک نشست خبری در واشنگتن از احتمال سرپوش گذاشتن بر اطلاعات توسط حکومت جمهوری اسلامی در زمینه ویروس کرونا به شدت ابراز نگرانی کرد. آقای پومپو در این زمینه همچنین گفت:
All nations including Iran should tell the truth about the coronavirus and cooperate with international aid organizations.
آقای پومپو گفت همه کشورها از جمله ایران باید در زمینه ویروس کرونا حقیقت را بگویند و با سازمان بین‌المللی در این راه زمینه همکاری کنند. وزیر خارجه ایالات متحده در این حال به انتخابات مجلس در ایران اشاره کرد و با تقلبی خواندن آن گفت واشنگتن به حمایت از مردم ایران ادامه می‌دهد که به گفته آقای پومپو به شدت خواستار شنیده شدن صدایشان در یک انتخابات آزاد و عادلانه اند. انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روزهای گذشته برگزار شد شاهد پایین‌ترین نرخ مشارکت از زمان انقلاب 57 بود. و برخی منابع در ایران از جمله شوراهای صنفی دانشجویان کشور از بازداشت ضیا نبوی خبر دادند. آقای نبوی که پیشتر در پی اعتراضات سال 88 بیش از 8 سال در زندان به سر برده بود، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه است. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه، و از شما دعوت میکنم همراه ما باشیم و باشید و صفحه اول این مجله شامگاهی رو ورق بزنیم. کرونایی ها در ایران، جدال آمارهای رسمی و غیر رسمی، آیا حیوانات خانگی، اگر حیوان خانگی دارید، و یا حیوانات وحشی، حیواناتی که در خانه نگهداری نمی شوند، حتی سگهای بی سرپرست، آیا آنها می توانند عامل یا ناقل ویروس کرونا باشند؟ در این باره درباره پیش فرض هایی که وجود داره با شما بیشتر خواهیم گفت. حسنی مبارک هم رفت، 3 دهه ریاست جمهوری بر مصر و دوران بی اعتمادی کامل با ایران. نگاهی هم خواهیم کرد به مسئله ویروس کرونا و ورزش ایران به ویژه فوتبال، که این روزها فوتبالی ها رو هم تحت تأثیر قرار داده و به گونه ای میشه گفت نگران کرده. و در ادامه مطالب دیگری رو هم خواهیم داشت که با شما در میون میگذاریم. امیدوارم که همراه ما باقی بمونید و شنونده این مجله شامگاهی در دل باران و برف و سرما، امیدوارم که به دور از اتفاقاتی باشید که این روزها اطراف رو در بر گرفته، از جمله در خصوص مسئله جاری شدن سیلاب که هشدارهای هم داده شده. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. داستان کرونا همچنان ادامه داره و تعداد مسئولان جمهوری اسلامی هم که دارن به این ویروس دچار میشند کم نیست. در خبرها هم شنیدید که یک اشاره‌ای شد به یکی از معاونان وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس هم همینطور در میونشون دیده شده و حتی مقام‌های بهداشتی دیگر. اما اجازه بدید که بریم آخرین آمارها و آخرین اخبار رو بشنویم از روزبه بلهری که از ابتدای نیمروز همراه ما بوده و دقیق این اخبار رو دنبال کرده. روزبه
سلام محمد و همینطور شنوندگان گرامی. بله، همطور که اشاره کردی محمد، محمود صادقی نماینده مجلس و همینطور ایرج حریرچی قائم مقام و معاون وزیر بهداشت اعلام شده که تست تشخیص کرونای اونها مثبت بوده. آقای صادقی حالا در توییتی که نوشته گفته که چندان امیدی به ادامه زندگی نداره. به هر حال این صحبت ها در شرایطی عنوان شده که هم خود آقای حریرچی شب گذشته در کنفرانس مطبوعاتی بود، دیروز خب به هر حال این حضورش در محیط های عمومی یا در جلسات دولتی، جلسات کاری میتونسته این سرایت به بقیه پیدا کرده باشه. آقای صادقی در شرایطی این بیماری رو اعلام کرده که همین امروز صبح یکی از نمایندگان مجلس، نمایندگان مسئول مجلس اعلام کرد که شایعه این که 4 تا از نمایندگان مجلس به بیماری به ویروس کرونا مبتلا شدن کاملا دروغه و هیچ مشکلی هیچ کس نداره. به هر حال بعد از چند ساعت معلوم شد که آقای صادقی در بستر در قرنطینه است.
در طول این مدت هم روز به ما همه شاهد همین بودیم که مقامات جمهوری اسلامی از ابتدایی که این اتفاق افتاد و اخبار مربوط به کرونا اومد اعلام کرد که ما هیچ موردی نداریم و یک بار مسئله دیگه.
دقیقاً همین، اتفاقا همین موضوع مهمه، به خصوص که امروز هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و هم علی ربیعی سخنگوی کمیته‌ای که مسئول بیماری ویروس کرونا هست و سخنگوی دولت هم هست، هر دو رسانه‌های خارج از کشور رو متهم کردن به غرض ورزی و دادن اخبار دروغ، در حالی که اخبار متناقض در داخل خود ایران وجود داره. به طور مثال همونطور که اشاره کردی از ابتدا میگفتن که ما آماده ایم کاملا، که حالا اخبار نشون میده که واقعا آمادگی وجود نداشته، خیلی جاها کیت شخصی، کیت تشخیص نداشتن یا حتی ماسک و روپوش مناسب برای کادر درمانی در نظر گرفته نشده بوده، و یا اینکه به طور مثال میگفتن که تا همین زمانی که در قم اعلام شد 2 نفر جان خودشون را دست دادن، میگفتن که همه چی تحت کنترل، بیماری اصلا وارد از دروازه های ایران وارد نشده.
در حالی که رئیس
سردار جلال‌زاده، رئیس پدافند غیر عامل کشور، برگشت گفت تا دو هفته پیش هیچ خبری نبود.
و بعد دیدیم که رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم هم خودش دچار ویروس کرونا شد.
درسته. خبرهای دیگه در رابطه با صحبت‌های حسن روحانی بود. سعی کرد از سخنانش که اطمینان خاطر بده به مردم به که وضعیت تحت کنترل هست. این موضوع از سخنان دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مثل وزیر بهداشت، مثل صحبت‌های علی ربیعی هم تو که اشاره کردم، همه تلاش می‌کنن به مردم اطمینان بدن که بر ویروس کرونا فائق خواهند اومد و همه چی تحت کنترل هست. و اینکه مثلا خود حسن روحانی قول گفته که وزارتخونه‌ها قول دادن تا تمام کمبودها جبران بشه. علی ربیعی هم گفته در اطلاع رسانی با صداقت عمل کردیم.
اما یه مقدارم روز به نظرم بپردازیم به مسئله این که خب الان ایران مرزهای مشترکی داره با کشورهای دیگه، ترکیه هست، افغانستان هست و مواردی هم در بعضی از این کشورها دیده شده، مثلا در افغانستان یک مورد بود، حالا اگر افزایش پیدا نکرده باشه. و این الان وضعیت تردد در این مرزها چگونه است، وضعیت مرزهای هوایی ما چگونه است که خیلی انتقاد وارد شده بود به همین مسئله پروازهای کچی.
درسته. در حقیقت خب تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای مثل کویت که 8 نفر شد و گفتن از ایران اومده، عراق، ترکیه و افغانستان، امارات، باعث شد که کشورهای همسایه ایران محدودیت‌هایی رو در ترددهای دریایی، زمینی و هوایی در نظر بگیرن که خب آخرین مورد هم امروز بود که امارات اعلام کرد پروازهای خودش رو متوقف میکنه برای مدتی.
روزه بلحری بود همکارم، سپاسگزارم که ما بودی. روز به نگاهی داشت به آخرین اخبار در خصوص ویروس کرونا که این روزها خیلی خبرساز هست. البته در کشورهای دیگر هم این خبرسازی وجود داره که حتما در بخش‌های خبری ما به اون پرداخته میشه. اما در ایران همونطوری که میبینیم این مسئله دامن خود مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی رو هم گرفته، از جمله محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی و ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هم به ویروس کرونا دچار شدند. ویروس کرونا اما تنها به این قضیه خلاصه نشد، تأثیر خودش رو بر ورزش و صحنه ورزشی ایران هم گذاشت، در شرایطی که هنوز بعضی ها میگن که چرا باید مسابقات فوتبال برگزار بشه حتی بدون حضور تماشاچی ها، در صورتی که مسابقات ورزشی دیگر رو داریم میبینیم که اونها دیگه برگزار نمیشن، مثلا مسابقات والیبال کنسل شده یا لغو شده و همچنین مسابقات دوچرخه سواری. اما چرا فوتبال؟ میریم سراغ سعید پیرمحمودی، خبرنگار در ترکیه که نگاهی داشته به این مسئله. در گفتگویی که با او داشتم و از او پرسیدم که دلیل چیست و چرا فوتبال همچنان قراره که برگزار بشه.
این بحث شیوع ویروس کرونا در ایران، من فکر میکنم که حالا بهتره از صحبت‌های آقای مهرزاد خلیلیان رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در این مورد شروع بکنیم که نکته جالبی گفته محمد، صحبت کرده در این که ما باید تصمیمی با خرد و عالمانه در مورد ویروس کرونا بگیریم و در ادامه صحبت‌های خودش تأکید میکنه که بازی‌های لیگ برتر لغو نمیشه و از سایر فدراسیون هم خواسته که سر خود هیچ کدوم از مسابقات لیگ رو لغو نکنن و فقط فعلا بدون تماشاگر برگزار کنن. صحبت‌های فرهاد مجیدی که گفتید که در واقع در پاسخ با آقای مهرزاد خلیلیان بوده و همینطور حالا کاپیتان نفت مسیح سلیمان رو داشتیم که تاکید کرده که پاسخ جالبی داده و گفته ظاهرا فوتبالیست‌ها عوامل برگزاری یک بازی از این ویروس مسئول هستند و مشخص نیست که ما چه فرقی با سایر مردم داریم در این مورد. ولی متاسفانه در ایران حالا به نوعی با این ویروس خیلی به صورت شوخی برخورد دارن میکنن و حداقل فوتبال رو از این قاعده مستثنا کردن.
این سوال برام پیش میاد که چرا ایشون میگه که نمیتونیم به این سادگی مسابقات فوتبال رو تعطیل کنیم، مگه چه اتفاقی میفته؟ چطور والیبال تعطیل میشه؟
مهمترین بحثی که نمیخوان فوتبال رو تعطیل بکنن تداخلش با بازی‌های مقدماتی انتخابی جام جهانی هست و از برنامه فشرده صحبت میکنن، در صورتی که ما در کشورهای اروپایی داریم میبینیم که بسیاری از بازی‌ها داره لغو میشه. قاعدتا اونها برنامه بسیار فشرده تری از نسبت به ایران دارن، اما متاسفانه در ایران حالا دارن این صحبت رو میکنن. البته اظهار نظرها بین مسئولین فدراسیون وزارت ورزش و فدراسیون پزشکی ورزشی کاملا با هم دیگه متفاوت هست. بسیاری از اونها تو فدراسیون هم حتی خواهان این هستن که بازی‌ها بخواد لغو بشه و مهمترین اتفاقی هم که افتاده فعلا حالا جنجال‌های بازی پرسپولیس و سپاهان یه تأثیری هم در هفته سوم چمپیونز لیگ آسیایی داشته و بازی پرسپولیس و سپاهان مقابل تیم‌های التعاون و النصر عربستان لغو شده. دیروز هم قرار بود در کنفدراسیون فوتبال آسیا جلسه کمیته اجرایی در کوالالامپور برگزار بشه که اون جلسه هم لغو شد، اما احتمالاً یکی از موضوعاتی که در اون جلسه قرار بود در موردش تصمیم گیری کنن لغو کلیه بازی های لیگ قهرمانان آسیا بود که احتمال داره طی یکی دو روز آینده این ماجرا هم اعلام بشه. اما متاسفانه در ایران به غیر از چند فدراسیون که حالا بازی ها لغو کردن و بهشون هشدار داده شده که شما باید بازی ها رو ادامه بدی، فعلا فوتبال از این قاعده مستثنا شده و به هر حال خیلی موضوع بسیار جالبی هم هست. ما اظهار نظرهای بسیار زیادی هم داشتیم از و از فوتبالیست ها و مربی ها که نسبت به این ماجرا انتقاد کردن، اما فدراسیون پزشکی ورزشی و همینطور وزارت ورزش مصر هستند که برای تداخل پیدا نکردن با بازی های ملی باید همچنان بازی های لیگ برتر برگزار بشه اما بدون تماشاگر. برای یک بازی فوتبال ببینید به غیر از بازیکنان و کادر فنی دو تیم که تقریبا میتونن حالا بین 40 تا 50 نفر باشن، به غیر از اون ما برای هر بازی خبرنگار،
نکته اینه که خب فقط عوامل برگزاری مسابقات رو اینها نادیده میگیرن، به علاوه شما فکر کنید ماموران انتظامی که اونجا حضور دارن، مسئولان برگزاری مسابقه که به هر حال اونها هم بخش اداری قضیه هستن که اونجا حضور پیدا میکنن، یعنی کلا اینها رو فاکتور میگیرن. چگونه هست که فقط من فکر میکنم که ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در وزارت ورزش و جوانان نگاهش به اینه که صحبت از این میکنه که ما ضد عفونی کردیم مکانهایی رو که اینا حضور دارن، آیا این واقعا جواب درستی هست برای این قضیه؟
غالبا پاسخ درستی نیست که مسئولان ارائه میکنن، به خاطر اینکه به هر حال ما در هر مسابقه فوتبال بین 150 تا 200 نفر آدم داریم که درگیر اون بازی درگیر یک مسابقه میشن و غالبا نسبت به اون ویروس هم هیچ تفاوتی با تماشاگرا و سایر مردم ندارن. و باز برمیگردیم به همون صحبتایی که فرهاد مجیدی گفته و گفته حتما باید ظاهرا یک نفر بمیره تا تصمیم بگیرن که بخوام بازی‌ها رو تعطیل بکنن. جالبه که روزنامه مارکا چاپ اسپانیا هم تیتر یک امروز خودش رو یک توپ فوتبالی گذاشته که یک ماسکی بهش زده شده و اون هم اتفاقا به مسئولین فدراسیون فوتبال اسپانیا تاخته که شما باید بازی‌ها رو لغو بکنید، چرا که به هر حال جان مردم در خطر هست. و همینطور ما در داخل آسیا هم داشتیم که مثلا دبیرکل فدراسیون فوتبال عربستان یا بسیاری از مسئولین فوتبالی در کشورهای مختلف هم خواهان این شدن که به طور واحد تمام بازی‌ها لغو بشه. و حتی در ایتالیا بحث این هستش که شاید اصلا سری آ ایتالیا رو بخوام به طور کلی تعطیل بکنن تا اطلاع ثانوی که بخواد یک تصمیمی در این مورد گرفته بشه. و نکته جالب‌تر اینجاست که الان بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی حتی تهدید کردن به اینکه احتمالاً المپیک توکیو رو به طور کلی تحریم خواهند کرد و برای حفظ سلامت ورزشکاراشون اصلا به المپیک به توکیو در واقع سفر نمی‌کنن. متأسفانه در ایران فعلا ما شاهد این هستیم که هیچ تصمیم واحدی در مورد ورزش گرفته نشده و احتمالاً فوتبال همچنان برگزار میشه.
بله، شنیدید گفتگویی رو که با سعید پیرمحمودی خبرنگار در ترکیه داشتم در خصوص وضعیتی که حاکم کرده ویروس کرونا بر فوتبال ایران و اینکه بازی‌ها قرار برگزار بشه بدون حضور تماشاچی و این هم موجب نگرانی شده. شما در این باره چه فکر می‌کنید و تا الان نحوه اداره بهداشتی این قضیه از سوی وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مرتبط در دولت حسن روحانی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ 2420212212113 شماره پیامگیری 24 ساعته ایماست. بشنویم نظر شما رو.
با سلام، تمام مقصر این اومدن بیماری در داخل کشور سپاه پاسداران و همینچنین شرکت ماهان، اینا هستن که واقعا بی تفاوت و واقعا به صورت چندشاوری با سماجت رفتن از چین مسافر رو بردن و کشور رو خلاصه دوشاری درگیر این بیماری کردن.
100% مردم ایران را دوست دارن، ولی تو رو نه. با 30% تقلب میخوای گماردگان و بله قربانگویان و دست نشاندگان خودت رو وارد مجلس بکنی. ویروس کرونا هم حاصل تحصیل آخوندهای چینی ساکن قم که توسط رهبری موقت و دیکتاتوری چون تو اداره میشود. زمینه کارنامه‌ات بی ارزش شدن پول ملی و 40 سال ویرانی ایران. البته شما رکورد زدید.
به نظر من گستردگی ویروس خیلی بیشتر از این چیزی است که آقایون دارن اعلام میکنن. اینا نمیخواستن صداشو در بیارن به نام دلایلی که همه میدونن. اصولا هر چیزی رو که وزیر بهداشت اومد تکذیب کرد، هر چیزی رو که اینا تکذیب میکنن و منکر میشن باید ترسید و 100% راسته هر چیزی رو که اینا تکذیب میکنن. امیدوارم که همه چیز ختم به خیر بشه و بتونیم این مشکل رو از سرمون وا بکنیم، چون به نظر من هزاران نفر، صدها و هزاران نفر گرفتن متاسفانه این ویروس رو، ته یکی دو هفته آینده مشخص میشه.
روی چخانم به ملت خوب ایرانه، دولت به فکر ملت ایران نیست، مگر خود ما به فکر خودمون و سلامتیمون باشیم. این ویروس کرونا رو جدی بگیرن آقایون، از خونه ها زیاد ندن بیرون، هم آمدن خونه بیرون خودش بیشتر در تماس با مردم که اتادن بیشتر آلوده میشه. در همین مشهد الان مخصوصا شهر جواری آلوده تره. روی سخنم به ملته، خودتون از خودتون مواظب کنید. تمام مرزهای ایران الان بسته، مرزهای ایران با ترکمنستان، با ترکیه، با افغانستان. پس ببینید چقدر حاده، چقدر شدیده، پس اینا جدی بگیرید.
فراموش نکنید که شما هم میتونید تجربتون رو با ما در میون بگذارید. تجربه شما از روزهایی که ایران درش کرونا شیوع پیدا کرده، شما در این باره چه فکر میکنید؟ @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. اما صحبت‌های بسیاری پیرامون کرونا هست و یکی از این صحبت‌ها این بود که در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که تعدادی از افراد حیوانات خانگی خودشون رو رها کردند از بیم و ترس و ظن اینکه این حیوانات میتونن عامل یا ناقل ویروس کرونا باشند. آیا اینطوره و یا این یک پیش‌فرض غلطه حتی درباره حیوانات وحشی یا حیواناتی که بی سرپرست هستند؟ پیام محبی رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران در تهران و پاسخ به این پرسش.
میشه گفتش که واقعا بعد راجبش تأمل کرد و فکر کرد. به هر حال خانواده کرونا ویده یا ویروس هایی از خانواده کرونا، ویروس های زیادی هستند که تو تقریبا اکثر پستانداران مواردی رو ایجاد میکنن. حالا این بحث و پرواز رسانه‌ای که افراد بدونن کدوم خبر واقعیت داره کدوم واقعیت نداره که باید پیگیری کنن. در همه حیوانات دورور ما تقریبا این کرونا ویروس ها وجود دارن، تو انسان هم بوده. این نوع خاصش در حال حاضر گزارشی ازش وجود نداره که از انسان به حیوان خانگی منتقل شده باشه، هر نوع حیوان خانگی، و در امتدادش هم دوباره بتونه از حیوان خانگی به انسان منتقل بشه. چون هر کدوم یه تئوری خاص علمی پشتشه که یک ویروس از انسان به یک پستاندار دیگه منتقل بشه و از اون پستاندار دوباره بتونه به صورت مهاجم همچنان به انسان منتقل بشه. این بحث داره، ولی اینم این نکته باید در نظر گرفت. ما بیماری‌های ویروسیمون بعضیشون از قدیم بودن و هنوزم هستن به همون شکل، مثل هاری. بعضیشون باز پدیدن، مثل مثلا آنفولانزای خوکی که توی جهان اومد و بحثایی شد که میگفتن این همون آنفولانزاییه که باعث شد جنگ جهانی اول تموم بشه. ولی بعضی از این بیماری ها نو پدیدن، یعنی این نوع کووید 19 که الان اومده در جهان مشابهش وجود نداشته. حالا چه جوری به وجود اومده خیلی جای بحث است، ولی واقعا به خاطر اینکه این بیماری نو پدیده با قطعیت هیچی رو نمیشه راجع به صحبت کرد. یعنی الان مثلا همین بحثی که الان میگن توی چین 2% بوده میزان کشندگی این ویروس، ممکنه بیاد در یک کشور دیگه با یه آب و هوای دیگه و با یک نژاد انسانی دیگه درصد کشندگیش هم متفاوت بشه.
پس این نگرانی رو میتونیم بگیم تقریبا وجود نداره. خیلی اگر کوتاه پاسخ بدید که اگر شهروندانی حیوان خانگی دارن چه مواردی رو باید رعایت کنن اگر نگران هستند که حیوان میتونه ناقل باشه؟
نگرانی در صورتی که حیوان مال خودشونه نداره، به خاطر اینکه به هر حال حیوان باید آلودگی بهش منتقل بشه از جایی. حتی ممکنه بگیم که بعضی از حیوانا ممکنه بتونن ناقل فیزیکی بشن در بعضی از بیماری ها، ولی در حال حاضر ما گزارشی ازش نداریم خوشبختانه. و به نظر من در حال حاضر تا زمانی که گزارشی جایی از جهان دیده نشده خیلی نگرانی نداریم. معنیش این نیست که رعایت نکنن، همچنان توصیه ما اینه که حیواناشون به جاهای پرخطر نبرن و اگه خودشون آلودن با حیوانشون هم مجاورت نکنن مثل انسان‌های دیگه، و اگر به حیوان ناشناخته دست می‌زنن حتما دستشون رو به موقع بشورن.
خب نگرانی ها شاید رفع شده باشه با صحبتی که پیام محبی کرد در خصوص اینکه حیوانات نمیتونن عامل و ناقل انتقال ویروس کرونا باشند، و البته که یک سری توصیه ها هم کرد که امیدوارم به گوش سپرده باشید. بریم سراغ یک موضوع دیگر و اون هم امروز حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر پس از 3 دهه حکومت مدت‌ها برکنار شده بود، درگذشت. بپردازیم به ویژگی‌های او در گفتگویی که با حسین علیزاده داشتم، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران که کتاب تاریخ تحلیلی روابط ایران و مصر، دو قدرت بزرگ منطقه‌ای رو هم نوشته که سال 84 وزارت خارجه منتشرش کرده.
او همواره زیر سایه ترس آنچه که بر سر رئیس جمهور پیشین انور سادات آمده بود، او هم همین ترس رو با خودش داشت. این جوش و خروشی که در مصر صورت گرفته بود پس از مسئله قتل انور سادات در پیمان کمپ دیوید هرگز خاموش نشد و به خاطر همین جذب پلیسی در دوران او همواره حاکم بود. او هرگز اجازه انتخابات ریاست جمهوری آزاد رو نداد. به یادم هست در انتخابات ریاست جمهوری، نه اینکه حتی یک نامزد دیگری هم اجازه ورود داشته باشد، بلکه برگه انتخاباتی این بود: نامزد انتخاباتی آقای حسین مبارک است، آری یا خیر. همینطوری رأی میدادن به ایشون برای 30 سال در قدرت باقی مون تا سرانجام هم به روال عادی از کار بکنان نشد. دیدید که در اثر یک انقلاب برکنارش کردن و بعدا در دادگاهی که در دوران انقلاب بود محکوم شد به حبس ابد. ولی بعد از اینکه دولت مستعجل آقای محمد مرسی که از اخوان المسلم بود بر ظرف 1 سال برکنار شد، حکم تبرئه او صادر شد.
آقای علیزاده، اجازه بدید یک نگاهی هم بکنیم به روابط ایران و مصر در دوران حسنی مبارک، با توجه به اینکه این روابط بعد از ترور انور سادات و بسیار پرتنش هست و سطح روابط پایین میاد و حتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از حسنی مبارک به عنوان حسنی نامبارک در نماز جمعه تهران نام برده بود. این روابط چگونه بررسیش میکنید شما با توجه به اینکه در وزارت خارجه هم حضور داشتید؟
او همواره نگران جریانات اسلامگرایی بودند که سرانجام دست اسلحه بردند و سادات رو ترور کردند. در همین بستر هم شما نگاه کنید که یک جریان اسلامگرایی اما با ورژن شیعه، آن هم در قدرت سیاسی، یعنی حکومتی رو تأسیس کردن در ایران. 1979 در ایران جمهوری اسلامی برگزار شد. 1981 آقای حسنی مبارک به قدرت رسید. پس همون فضای فکری وجود داشت در داخل کشور. اسلامگرایان خودشون اخوان المسلمین و اینها میترسیدن، در خارج از کشور هم شدیداً از انقلاب اسلامی. و همونطور که گفتید، روابط ایران و مصر در این 3 دهه هرگز حالت چشمگیری به خودش نگرفت که هیچ، بلکه در برخی موارد بسیار هم پرتنش شد. البته در این 3 دهه 3 مورد رو میتوانم نام ببرم که اندکی خیز کوچکی برداشته شد برای اینکه روابط بهبود پیدا کنه. ایران و مصر در قطع رابطه هستن، یعنی نزدیک تقریبا 40 سال در قطع رابطه هستیم. این قطع رابطه با آمریکا نیست، قطع رابطه با اسرائیل نیست، قطع رابطه با یک کشور بزرگ عربی مسلمان نیست که از اونها ما عروس داشتیم در دوران پادشاهی ایران. این 3 موردی که خیلی سریع بشمارم، 1 مورد در زمان دولت اصلاحات آقای خاتمی بود. خب وقتی اصلاحات در ایران مطرح شده بود و اینکه آقای خاتمی به دنبال تنش زدایی بود، پیام خوبی بود برای حسنی مبارک که خب شاید قراره که این تندروی‌ها در ایران کنار گذاشته بشه. این چنین شد که آقای خاتمی و مبارک در نوامبر 2003 در ژنو و کنار یک اجلاس بین المللی و هم دیدار کردن، دیدار کوتاهی و امیدهایی برگزار شد. هم همون زمان در تهران عده‌ای از این تندروها اومدن یک سنگ قبری رو درست کردن و روش هم نوشتن شهید خالد اسلام بولی، تو خیابون‌ها چرخوندن به نشان از این که خاتمی داره خیانت میکنه به خون خالد اسلام بولی. دیدار بعدی زمانی بودش که آقای محمد مرسی به اخوان المسلمین به قدرت رسیده بود. او یک دیدار 6 ساعته از تهران داشت به منظور اینکه ریاست جنبش عدم تعهد رو که در دست مصر بود در اون سال 2012 به ایران تحویل بدهد که رئیس بعدی جنبش عدم تعهد بود. به این منظور به تهران آمد و این در زمانی بود که حوادث خونین سوریه بالا گرفته بود. آقای حسنی مبارک در تهرانی که حامی بشار اسد بود آمد و گفتش که بشار اسد یک قاتل و جنایتکار است، باید محکوم بشود. لذا همین دیدار کوتاه هم خیلی باعث گشایش کار نشد. اما زمان آقای احمدی نژاد بود که در فوریه 2013 یک سفر سفر تشریفاتی بی محتوا به مصر کردش. و جالب اینه که به شما بگم در همون اوج کشت و کشتارهای سوریه که بسیار جهان عرب رو و جهان اسلام رو تحت تأثیر قرار داد و این حجم کشته ها، آنچنان از احمدی نژاد به سردی دعوت شد، در خیابان ها علیهش سنگ پرانی کردن، کفش پرانی کردن و عملا هم چیزی نبود جز همون سفرهای بیفایده احمدی نژاد که به اینجا و اونجا میکردن.
بله، حسین علیزاده بود در لندن، در دل باران و برف و چیزهایی که ایران رو فرا گرفته. امیدوارم دلتون گرم باشه و تنتون سالم، شب خوبی داشته باشید.
جامعه. سلام به مجله جامعه. این هفته رادیو فردا خوش اومدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. پرسش مهم این روزها این است که با ویروس کرونا چه کنیم؟ البته پرسش مهمی است. با این حال پرسش نچندان کم اهمیتری هم در این میان وجود دارد و آن این که با اضطراب ویروس کرونا چه کنیم؟ همه جا خبرهای منفی است. از صبح که چشم باز میکنیم تا شب که میخوابیم. با این وضعیت ای بسا شب هم خواب کرونا ببینیم و هر روز آمار و ارقام و اخبار و اطلاعات مضطرب کننده بیشتری میرسد. با این وضعیت اگر از کرونا هم آسیب نبینیم، از اضطراب کرونا در امان نخواهیم بود. اما اینکه چرا مضطرب شده ایم پاسخی روانشناسانه می خواهد. رضا کاظم‌زاده، روانشناس از بلژیک.
بخش عمدهش ناشی از احساس عدم کنترل واقعیات بیرونه. کسی که در یک موقعیت خطرناک قرار میگیره یا خودش رو توی همچین موقعیتی احساس میکنه، نیاز داره به اینی که محیط بیرونش رو کنترل بکنه برای اینکه بتونه به نوعی اضطراب درونیش رو در واقع کاهش بده.
این روانشناس از بحران اعتماد در جامعه ایران سخن میگوید.
یکی از بهترین روش‌ها برای کنترل در حقیقت واقعیت بیرون و کنترل اضطراب درونی، داشتن اطلاعات درست در مورد اون پدیده است. اما این اطلاعات باید توسط مراجعی که از طرف افکار عمومی به رسمیت شناخته میشن و قابل اعتماد هستن داده بشه تا اون اضطرابو بشه کاهشش داد. تو جامعه ما متاسفانه در حال حاضر ما با یک نوع بحران اعتماد روبرویم، یعنی هیچ مرجعی که به نوعی با حکومت سر کار داشته باشه به خاطر وقایع اخیر از اونجایی که قابل اعتماد نیست، این اطلاعاتی هم که مردم از این طریق دریافت میکنن به طور نسبی اون نتیجه رو که میخوایم، یعنی کاهش اضطراب رو نمیتونن به وجود بیارن.
علاوه بر بحران اعتماد در جامعه، منابع معتبر و نامعتبر خبری هم در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تنوع و تکثر بسیاری پیدا کرده. شهروندان اغلب از طریق ماهواره‌ها به ده‌ها شبکه تلویزیونی و ایستگاه رادیویی و از طریق اینترنت به جهانی از داده‌های بی‌پایان از سراسر دنیا دسترسی دارند. طبیعی است که گیج بشویم. هر کسی چیزی میگوید. در کانال‌های تلگرامی فامیلی همینطور شایعات است که دست به دست می‌شود. چه چیز از این اضطراب آورتر؟ رضا کاظم‌زاده پیشنهاد می‌کند منابع خبری خودتان را کمی محدود کنید.
اینی که مدام در تماس باشید با محرکه‌های دنیای بیرون که اون اخبار ناگوار یا استرس‌زا رو برای شما تکرار میکنن تو حالتی که در واقعیت خودتون رو ناتوان احساس میکنید، خب مسلماً هم اونم یک نوع اضطراب ایجاد میکنه. خب به جای مراجعه کردن به 10 تا منبع مختلف که قرار اخبار گاهی اوقات متناقض هم بدن، افراد اگر مثلا فرض کنید سازمان بهداشت جهانی، سایت این سازمان بهداشت جهانی بخشایی داره که برای عمومه نه برای افراد متخصص، شما میتونید در جریان آخرین اخبار و حتی روش‌های پیشگیری در ارتباط با یک سری اپیدمی‌ها، من جمله این مورد اخیر، اطلاعات بروز، درست و هماهنگ رو داشته باشید.
این روانشناس از راه‌های فردی بیشتری که می‌توان با آن اضطراب را در این شرایط کاهش داد می‌گوید.
کارهایی که برای به نوعی اداره کردن اضطراب میشه انجام داد، یکیش داشتن برنامه منظم توی زندگیه، یعنی خود اینی که شما وقت کاریتون و وقت استراحتتون رو کم و بیش
مطابق با یه برنامه پیشاپیش تعیین بکنید. لحظاتی رو که نمیدونید چی کار میخواییم بکنید خیلی توی زندگیتون جای عمده‌ای نداشته باشه، یعنی برنامه ریزی داشته باشیم برای زندگی. ورزش برای تقریبا اکثر ناراحتی‌های نه عمیق روانی خیلی مؤثره، هم به لحاظ موادی که تو بدن ترشح میشه، اصلا خود فعالیت فیزیکی فرح بخشه و یه مقدار استرس‌های درونی رو کاهش میده. داشتن روابط خوبه، یعنی انتخاب درست در مورد کسانی که وقت اضافتون رو میخواین مثلا بایشون بگذرونیم و خیلی مؤثره. آدم هایی که در مجموع کلن مثبتن، نه کم و بیش از یک تعادل خوبی تو زندگی برخوردارن، آرامش ایجاد میکنه. این در حقیقت تیتر یک داستان کوتاه هم هستش، اینم که ماره آلبر کامو به اسم آرامش در حضور دیگران. و اینی که اصلا شما اگر صرف حضور در کنار کسانی که بهشون احساس خوبی دارید، میتونه توی کاهش استراب شما خیلی موثر باشه.
با این حال و حتی با وجود این راهکارها ممکن است همچنان نگران باشیم، ممکن است سرما بخوریم و با اولین نشانه های سرماخوردگی شخصا تصمیم بگیریم که خب دیگر کرونا گرفته ایم. مثل صدای من که امروز کمی گرفته، اما برای تشخیص حتما باید به پزشک متخصص مراجعه کنم. حتی ممکن است واقعا به پزشک مراجعه کنیم و پزشک متخصص تشخیص بدهد که بله مبتلا شده ایم. حالا چه؟ آیا باید اجازه بدهیم که استراب بر ما غلبه کند؟ البته که نه. آیا هر کس ویروس کرونا بگیرد حتما میمیرد؟ باز هم البته که نه. این سخنان دکتر محمد کاظم عطاری است، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن در پایتخت آمریکا.
در 98% موارد تمام کیس هایی که مبتلا به کرونا ویروس میشن بهبودی کامل پیدا میکنن و بدون عارضه و حتی بدون هیچ درمانی اینها یا باید درمانهای خیلی جزئی مشکلشون رفع میشه و تنها 2% هستن که دچار مشکل میشن. به این 2% بیشتر از افرادی هستن که مشکلات زمینه‌ای دارن. البته در ایران جدیداً گزارش هایی از افرادی هم هست که بدون بیماری زمینه‌ای دچار مشکل شدن. اینه که خیلی جای نگرانی نیست، آمار مرگ و میرش از آنفولانزا کمتر هست، منتها نگرانی ما از سرعت شیوعش هست و این میزان شایع شدنش هست که در واقع ما هیچ سابقه شبیه این در هیچ زمانی نداشتیم که با این سرعت و این شدت پخش بشه و منتشر بشه.
همه جور شایعه در کار است. یکی میگوید کودکان کرونا نمیگیرند، یکی میگوید کودکان در خطرند. از دکتر عطاری پرسیدم رابطه کرونا با گروه های سنی چیست؟
در مورد کودکان اینجوری نیست که کاملا مقاوم باشن و اصلا نگیرن. اینها میگیرن اما درصد گرفتاریشون بسیار بسیار کم هست، در حد چند مورد هست در چندین هزاری که تا حالا این بیماری شایع شده، چند مورد تک بوده که گزارش اطلاع شده، اما ما هیچ مورد مرگ و میری برای کودکان زیر 10 سال نداشتیم. از طرفی برای سنین بالای 80 سال مثل بقیه گروه های سنی امکان ابتلا هست و متاسفانه خطر عوارضش بیشتر از گروه های سنی هست و بین 30-40% کسانی که در این سن بالای 80 سال دچارش میشن متاسفانه دچار عوارض میشن.
ویروس کرونا یا هر ویروس دیگری با ورود به بدن شما مستقیما با سیستم ایمنیتان سر و کار دارد. دکتر عطاری تاکید میکند که با راههای ساده و قابل اجرا میتوان سیستم ایمنی بدن را تقویت کرد.
بهترین راه استراحت، دور شدن از استرس و خوردن میوه، سبزیجات و غذاهایی هست که در واقع انرژی کافی بهشون میده و همون غذای معمولی اما همراه با انواع ویتامین ها. ولی توصیه نمیشه که بجز قرص ویتامین B6 بقیه ویتامین ها رو توصیه نمیشه که به صورت قرص مصرف بکنن و بقیه ویتامین ها رو از طریق مواد غذایی میوه ها به دست بیارن. اینها کمک میکنه و از همه مهمتر دور بودن از استرس کمک میکنه به این که سیستم دفاعی سیستمی باشه که در واقع بتونه مقابله بکنه با این مشکل. تنها ویتامینی که الان در پروتکل درمانی کرونا ذکر شده ویتامین B6 هست. ویتامین C قبلا گزارش شده بود ولی چون نظرات خیلی متناقض هست برای همون به صورت قرص الان تجویز نمیشه.
استراب واکنشی است طبیعی به شرایط سخت و تهدیدآمیز، اما طولانی شدن و ادامه پیدا کردن آن حتما به ما آسیب میزند. استراب بر روی سیستم ایمنی بدن ما هم که مهمترین سد دفاعی ماست اثر منفی دارد. پس سعی کنیم تنها به اندازه کافی اخبار و اطلاعات دریافت کنیم، از منابع معتبر که امکان راستی آزمایی دارند خبر بگیریم، با پزشکان و متخصصان مشورت کنیم، توصیه های بهداشتی را رعایت کنیم و به اضطراب خودمان و دیگران دامن نزنیم. مرسی که نفتم با من فهیمه خضر هدری با این صدای گرفته و با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر و برنامه جامعه دیگر از رادیو فردا.